أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. منکرین انقلاب نسبت که یکیشون مرحوم عازی‌های عراقی قدس سره است، بر آقای نائینی اشکالی رو وارد کردن. اشکال را دیروز خدمت شما تقریر کردیم. حالا امروز میخوام ببینیم اشکال مرحوم آیت الله شیخ ضیاءالدین عراقی بر انقلاب نسبت وارد است یا وارد نیست. میگم اشکال بر آقای نائینی قابل مناقشه است و وارد نیست. چرا؟ به خاطر این که نسبت بین دو تا دلیل تارتن نسبت حاکم و محکوم، حاکم و محکوم از حیث مدلول، مانند دلیل من شک بین الثلاث و الاربع یبنی علی الاربع، و دلیل دوم لا شک لکثیر شک. دلیل دوم حاکم است بر دلیل اول و موضوع دلیل اول را از بین میبرد، لذا تنافی بین دو تا دلیل برداشته می شود. کثیر الشک دیگه به شک بین سه و چهار خودش هم اعتنا نمی کند. این یه حکومت بین مدلولینه. ما یه حکومت دیگه داریم بین دلیلینه، از حیث دلیل، لا از حیث مدلول. و این در واقع حکومت بین عام و خاص هست، حکومت اصطلاحی نیست. یعنی برتری خاص بر عام. تنافی بین مدلول عام و خاص وجود دارد. هیچ کدوم موضوع دیگری را برطرف نمی کند. وقتی گفتیم اکرم العلماء ولا تکرم الفساق من العلماء، این دو تا دلیل در عالم فاسق با هم چه دارن؟ تنافی دارن. دلیل اول اکرم العلماء میگه عالم فاسق رو اکرام کن چون جزء علماست. دلیل دوم لا تکرم الفساق من العلماء میگه اکرامش نکن، نهی میکند از اکرامش. درست شد؟ پس این دو تا دلیل با هم تنافی دارن در عالم فاسق. نسبت بین این دو تا دلیل، توجه می فرمایید، مانند نسبتی است که در دو تا مثال اولمون شک داشتیم، لا شک لکثیر شک و من شک بین الثلاث و الاربع. لکن بین دلیل عام و دلیل خاص یک برتری که حالا اینجا اسمشو میذاریم حکومت، لکن حکومت مصطلح در علم اصول نیست، یعنی برتری، یه برتری وجود دارد، یه برتری، اسم اون برتری رو میگذاریم حکومت، لیکن مراد صرف برتری است، ترجیح. یه برتری وجود دارد نسبت به دلیل خاص بر عام. این برتری از کجا آمده است؟ ما یه اصلی داریم به نام اصالت العموم. این اصالت العموم مانند سایر اصول لفظیه و همچنین اصول عملیه، موضوع اصالت العموم مثل بقیه اصولهای لفظیه و عملیه موضوع شک. مادامی که شما شک ندارید، میدونیم کلام عامه که دیگه احتیاج به اصالت العموم ندارید. که اصالت العموم وقتی جاری میشد که شما شک دارید آیا این عام در عمومش باقی است یا باقی نیست، لذا اصالت ال چه جاری میکنید؟ اصالت العموم رو جاری میکنید که از اصول لفظیه هست. خیلی خوب. خب داستان شک شما این است که اصالت العموم کی نقض می شود؟ اون جایی که قرینه بر خلاف چه باشد؟ عام باشد. این قرینه ای که بر خلاف عام هست، بفرمایید که می تواند قرینه چه باشد؟ متصله باشد. می تواند قرینه منفصله باشد. اگر قرینه شما قرینه متصله باشد، عموم شما اصلا از اول منعقد نمی شود. وقتی میگون که بفرمایید آقایون طلاب همه تشریف بیارن منزل آقای روح الامین الا اونایی که معمم نیستن نیان، خب بنابراین از همین قرینه منفصله، قرینه متصله ای که شما آوردید، مراد شما از آقایون طلاب همه طلاب نیست، مراد طلاب معمم. یعنی پس آقایون طلاب تشریف بیارن عام نیست همه رو بگیرن. وقتی گفتید غیر معممین نیان، یعنی فقط طلاب معمم، درست شد؟ خب و این قرینه شما میتواند قرینه منفصله باشد. قرینه منفصله یعنی شما امروز میگون آقایون طلاب تشریف بیارن منزل آقای روح الامین فردا ظهر نهار، بعد فردا صبح میگن آیونی که تشریف میارن باید معمم باشن، طلاب غیر معمم نیان. خیلی خوب، این خاص شما با فاصله آمد. وقتی خاص با فاصله آمده است، عموم دون ظهور در عموم منعقد میشن، ظهور در عموم منعقد شد، فردا غیر معمما رو چه کردید؟ خارج کردید، ولی عامدون منعقد شد. لذا اگر در موارد دیگر شک میکنید غیر از غیر معممین دیگرانی هم خارج شده اند یا خارج نشده اند، اونا رو تمسک میکنید به چی؟ به اصالت العموم تمسک میکنید، چون اصالت العموم دون منعقد شده است. توجه فرمودید؟ خب حالا اگر جایی باشد که احتمال چه باشد که شما اون جایی که قرینه برخلاف دارید اصالت العموم جاری نمی شود، درست شد؟ خب این داستان عام و خاص. به عبارت دیگر معیار در تقدیم دلیل اعتبار خاص بر اصالت العموم معیارش چیست؟ عمومیت عام و خصوصیت خاص است. یعنی خود خاص می شود قرینه برای این که مراد متکلم چه نیست؟ مراد متکلم عموم عام نیست. همه طلاب به ما هو طالب علمین را نمیخواد بگن، میخواد ملبسین به ام را بگوید، اونایی که عمامه بر سر هستند رو میخواد بگه. عام شامل حال همه چه نمیشود؟ همه طالبان علم نمیشود. لذا این که مطلب روشن شد. خب حالا بیان شما سر چه؟ سر انقلاب نسبت. یه اکرم العلماء داریم و چه بفرمایید یه لا تکرم العلماء داریم و یه لا تکرم الفساق من العلماء داریم. سه تا دلیل دیگه. تو این سه تا دلیل انقلاب نسبت که شما میخوان جاری کنید، اکرم العلماء با لا تکرم العلماء با هم تعارض دارن. اما این اکرم العلماء عموم ندارد. چرا؟ چون تخصیص خورده به دلیل سوم. لا تکرم الفساق من العلماء. اکرم العلماء وقتی تخصیص خورد به لا تکرم الفساق من العلماء، پس فساق از تحت اکرم العلماء چی شد؟ خارج شد. حالا که فساق از تحت اکرم العلماء خارج شد، اکرم العلماء شما عامی عموم ندارد. اکرم العلماء شما تخصیص خورده به اکرم العلماء الا الفساق منهم. حالا پس دلیل شما اینه اکرم العلماء الا الفساق منهم، با اون لا تکرم العلماء نسبتشون میشد چی؟ عام و خاص مطلق. میشه نسبتشون عام و خاص مطلق، دیگه نسبتشون تعارض نیست. بنابراین فرمایش آقای آزیا تمام نمی شود و بیان آقای نائینی تمام می شود. به عبارت اخرى، یعنی ما الان انقلاب نسبت را برای شما با یه دلیل واضح تری بیان میکنیم که آشکارتر بشود. به عبارت اخرى انقلاب نسبت آقای نائینی مبتنی است بر دو رکن. انقلاب نسبت مبتنی است بر دو ستون اصلی. رکن اول، نسبت خاص به عام نسبت قرینه هست به ذوالقرینه، یعنی خاص در حکم قرینه چیه؟ قرینه عام است. مثل داستان حقیقت و مجاز، شما میگون رأیتو اسدن، اگر بلا فاصله گفتید فی المدرسه قرینه است، برای اینکه مراد شما از اسد رجل شجاع است. اگر بلا فاصله گفتید اصلا اسد شما ظهور در حیوان مفترس ندارد، چون حیوان مفترس جاش جنگل است، تو مدرسه که نیست. پس تا گفتید رأیتو اسدن فی المدرسته، یعنی قید فی المدرسه رو اگر پشتش قرینه رو بیارید، معلوم میشه مراد شما از اسد رجل شجاع است. اصلا اسد ظهور در حیوان مفترس پیدا نمی کنن. یعنی با آوردن قرینه فی المدرسه بالاتصال که رأیت اسدا فی المدرسه، شما مراد استعمالی خودتون را تعیین میکنید که من اینجا اسد را استعمال کرده ام در چی؟ در رجل شجاع. مراد استعمالی را بیان میکنید. اما اگر امرو گفتید رأیتو اسدن، هفته بعد کسی از شما پرسید این اسدی رو که تو دیدی کجا دیدی؟ گفتین فی المدرسته. اون رأیتو اسدن هفته قبل، اون ظهورش منعقد شد، یعنی من شیر دیدم. بنابراین مراد استعمالی دون اونجا حیوان مفترس. لکن هفته بعد که از شما میپرسد این شیری که دیدی کجا بود، میگون فی المدرسته. حالا که قرینه فی المدرسه بالانفصال آمد، حکایت از چه میکند؟ حکایت از این میکند که مراد استعمالی شما که حیوان مفترس بود، او مراد جدی شما نیست، مراد جدی شما رجل شجاع است. پس اینجا فرق بین قرینه متصله و قرینه منفصله معلوم شد. قرینه متصله مراد استعمالی کلامی رو که شما به کار برده اید معلوم میکنه. یعنی اگر گفتید رأیتو اسدا فی المدرسته، اصلا اسد شما استعمال در حیوان مفترس نشده، استعمال در رجل شجاع شد. چرا؟ چون قرینه متصله. مطلقا ذهن فرد نمیرد رو حیوان مفترس. تا گفتید رأیتو اسدا فی المدرسه، میفهمد که رجل شجاع است. اما اگر قرینه دون رو بالانفصال آوردید، تا میگید رأیتو اسدا و دیگه پشتش چیزی رو نمیارید، خب ذهن فرد میرد رو چی؟ رو حیوان مفترس. بنابراین مراد استعمالی شما یعنی لفظ اسد رو اینجا استعمال کرده اید در حیوان مفترس. خب حالا که در حیوان مفترس استعمال کردی، آیا مراد جدی شما هم همون است؟ لذا طرف بعد یه هفته که شما رو دید میپرسد این رأیت الاسد؟ شما جواب میدهید فی المدرسته. حالا که گفتید فی المدرسه، میفهمد مراد جدی شما از اسد چیه؟ رجل شجاع است. تا اینجا درست شد؟ این داستان قرینه و ذوالقرینه. قرینه اگر متصله باشد، کلام لفظ اسد شما استعمال نشده است در حیوان مفترس، بلکه استعمال شده است در رجل شجاع. اما اگر قرینه منفصله باشد، لفظ اسد استعمال شده است در چی؟ در حیوان مفترس، لکن مراد استعمالی شما حیوان مفترس است، لکن به قرینه منفصله معلوم می شود این حیوان مفترس مراد جدی شما نیست و مراد جدیدون رجل شجاع است. فهمیدی؟ به جدم نفهمیدی. خب این قرینه و ذوالقرینه، حالا بگم سر عام و خاص. ما میگم آقا به عین این کلام که برای شما گفتیم الکلام، کل کلام نسبت بین خاص است و عام. یعنی خاص قرینه است بر چی؟ بر مراد از عام. حالا اگر شما عام رو که گفتید اکرم العلماء، این اکرم العلماء رو که گفتید بلا فاصله بل اتصال خاصش آوردید، یعنی گفتید اکرم العلماء الا الفصاق منهم، اگر خاص را متصلن به عام ذکر کردید، این قرینه متصله موجب می شود که عموم شما، عموم اکرم العلماء از اول در عام ظهور نداشته باشد. یعنی از اول معلوم می شود مراد استعمالی شما از علماء علمایی است که فاسق نباشند، یعنی العلماء العدول. این از اول کلام اصالت العموم ندارد دیگه، در عام ظهور پیدا نمی کند، در عامی که تخصیص خورده از ظهور پیدا می کند. یعنی از اول فساق رفت بیرون، درست شد؟ پس اینجا عام مراد استعمالیش عامی است که تخصیص خورده، یعنی العلماء رو شما استعمال کرده اید در العلماء العدول. این مخصص متصل. مخصص شما میتواند منفصل باشه، یعنی این هفته گفتید اکرم العلماء، هفته بعد گفتید لا تکرم الفساق من العلماء. خب اون وقتی که گفتید اکرم العلماء، ظهور العلماء ظهورش در عموم منعقد شد، یعنی یه اصالت العموم پیدا کردی. هفته بعد که فساق من العلماء رو گفتید لا تکرم الفساق من العلماء، خب هفته بعد شما تخصیص زدید اکرم العلماء را. این تخصیص تخصیص منفصله. پس ظهور اکرم العلماء در عموم منعقد شد، ظهور استعمالی. با لا تکرم الفساق من العلماء شما مراد جدیدون را بیان میکنید که اگرچه تو فهمیدی که همه علما، لکن اونی که من اراده جدی دارم همه علما نیستن، فساقشون خارجن. پس با تخصیص منفصل شما اراده جدی خودتون رو بیان میکنید که مراد از اکرم العلماء فساق از علماء نیست، فساق از علماء خارجند. این تا اینجا روشن شد؟ این رکن اول. این توضیح ها داشته باشید، مناقشه‌ای که درش نیست، واضح واضح. بیان رکن دوم. رکن دوم انقلاب نسبت داستان تعریف تعارض، به این که تعارض عبارت است از تمانع، یعنی دو تا دلیل با هم تمانع دارن، تنافی دارن، دوتایشون نمیتونن درست باشن. وقتی که تعارض عبارت از تمانع، تمانع ممکن نیست واقع بشود بین حجت و لا حجت. حجت با لا حجت که تمانع ندارن که، دو تا حجت با هم تمانع دارن. حجت و لا حجت که با هم تمانع ندارن که. خیلی خوب، بنابراین قوام تعارض به این است که هر دو تا دلیل فی حد نفسه شامل دلیل حجیت بشود، و الا اگر دلیل حجیت یکیش نمیگیرد که حجت و لا حجت که با هم چه ندارن، تعارض و تنافی ندارن که. خیلی خوب، دوتایشون باید ثابت بشد که حجت است. وقتی که هر دو حجیتش تمام شد، اینا با هم تمانع داشته باشن، قابلیت جمع نداشته باشن، میشد چی؟ میشد تعارض. حالا که اینجور شد، توجه میفرمایید، اکرم العلماء، خب اکرم العلماء با لا تکرم العلماء با هم چی هست؟ با هم تعارض دارن. خب اکرم العلماء با لا تکرم العلماء تعارض دارن با هم. نتیجه که تعارض داشتن با هم، شما بخواهید هر دو تا دلیل رو تعبد بهش پیدا کنید، یعنی بگون هم اکرم هم لا تکرم، نمیشد که. تعبده به چیه؟ به متناقضینه، بکن و نکنه. بکن نکن، نمیشد که افعل لا تفعل، نمیشد که این تعبد به متناقضه ای، هر دوشو بخن اخذ بکنی تعبد به متناقضه ای، یکی دون دیگری ترجه بلا مرجه است. درست شد؟ یکی دون دیگری ترجه بلا مرجه است. یکی مردد رو بخن اخذ بکنی، آن یکی مردد ما واحد احد همای مردد نداریم، چون فرد در خارج قابلیت تردید ندارد، فرد مردد در خارج وجود ندارد، احد همای مردد لا وجود له ولا ماهیت. خیلی خوب، بنابراین چیزی که نه وجود دارد نه ماهیت دلیل حجیت نمیتواند شامل حالش بشه. بنابراین میشد تعارضا تساقطا. خب اینم تعریف تعارضه. حالا بیام سر بحث خودمون. سه تا دلیلی که گفتن این سه تا دلیل با هم تعارض دارن. اکرم العلماء دلیل اول، دلیل دوم لا تکرم العلماء. تعارض این دوتا واضحه. دلیل سوم لا تکرم الفساق من العلماء. این دلیل سوم با دلیل دوم با هم تنافی ندارد. لا تکرم العلماء، لا تکرم الفساق من العلماء، دوتاش نافیست، با هم چی؟ معارضه ای ندارن که، پس این دوتا با هم گیری ندارن. درسته؟ اما یکی اکرم العلماء با لا تکرم العلماء این دوتا با هم تعارض دارن، یکی دیگه اکرم العلماء با لا تکرم الفساق من العلماء این دوتا با هم تنافی دارن، لکن تنافیشون اکرم العلماء با لا تکرم الفساق من العلماء تنافیشون چیست؟ بدویست. دلیل سوم خاص هست برای عموم چی؟ اکرم العلماء. خاص گفتیم یعنی قرینه عرفیه، یعنی میگه اکرم العلماء و لا تکرم الفساق من العلماء، یعنی میگه اون اکرم العلماء شامل حال فساق نمیشود. بنابراین لا تکرم الفساق من العلماء مراد جدی از اکرم العلماء را بیان میکند، که مراد اکرم علمایی که فاسق نباشند. درست شد؟ پس بین این دوتا اگرچه تنافی بدوی وجود داره، اما اینا عام مخاصه، بنابراین عام را باید تخصیص بزنیم به خاص. بنابراین الان اکرم العلمای ما دیگه عموم دارد یا ندارد؟ دیگه عموم ندارد، دیگه اکرم العلماء شد اکرم العلماء العدول، اکرم علمایی که فاسق نباشند. حالا وقتی که اکرم علمایی که فاسق نباشند اکرم العلماء شد اکرم العلمایی که فاسق نباشن. خب حالا بیان سری تا عارضه بین دلیل اول و دوم. اکرم العلماء لا تکرم العلماء. خب الان اکرم العلمای شما دیگه عموم ندارد. اکرم العلماء، اکرم العلمایی که عدول باشند، اکرم العلمایی که فاسق نباشند. علاوه فرض این که حد فاصلی بین فسق و عدل وجود نداشته باشد، میشه اکرم العلماء العدول. خب اکرم العلماء العدول با لا تکرم العلماء نسبتشون دیگه تعارض نیست، نسبتشون دیگه عام و خاص مطلق. اکرم العلماء العدول لا تکرم العلماء، میشه لا تکرم العلمایی که چیان فاسقن. دیگه تعارض برطرف شد، دیگه تعارضی نیست. متوجه شدی؟ این انقلاب نسبت آقای نائی نیست. میگه وقتی شما به دلیل سوم لا تکرم الفساق من العلماء دلیل اول رو چه کردید؟ تخصیص دادید. دیگه دلیل اولی که تخصیص خورده با دلیل دوم دیگه تعارضی نداره، دیگه تعارضی نداره، نسبتش میشد عام و خاص مطلق. وقتی نسبتش شد عام و خاص مطلق، تعارض شما از بین میرد. نسبت اولیه که تعارض بود انقلاب پیدا میکند به عام و خاص مطلق. این داستان انقلاب نسبت آقای نائینی است. با این دو تا رکن چه جوری شد؟ یه بار رکنا رو یه بار دیگه به شما بگم. وقتی که آمدیم با لا تکرم الفساق من العلماء، اومدیم اکرم العلماء را تخصیص دادیم، این رکن اوله که خاص در حکم قرینه برای چیه؟ عامه. اینجا استفاده کردیم از رکن اول. رکن اول را که استفاده کردید، بیان سر رکن دوم. الان دلیل اول شما حجیتش در چی چیه؟ اکرم العلماء آیا حجت است در اکرام جمیع العلماء یا حجت است در اکرام العلماء العدول؟ حجت در اکرام العلماء العدول است. بنابراین این اکرم العلماء العدول که حجت است و او حجت دیگه اون طرف لا تکرم العلماء با هم تنافی پیدا میکنن. باز اینجا تنافیشون دیگه تعارض نیست، نسبت عام و خاص مطلق است. اینم استفاده از رکن دوم. بنابراین با این دوتا رکن انقلاب نسبت آقای نائینی چه میشن؟ تمام میشد. و لذا همینقدر که کسی بتواند این دوتا رکن رو تصویر بکند، برا خودش تصور بکند، تصدیق خواهد کرد مطلب درست. لذا آیت الله خویی میفرمایند انقلاب نسبت از اون اموری است که تصورش موجب چه میشد؟ تصدیقش میشد. اون فرمایش آیت الله خویی است، شاگرد مدرسه ی آقای نائینی، درسته؟ به این بیان است. یعنی اگر بتوانید انقلاب نسبت رو تصور صحیحی ازش داشته باشید، این تصور صحیح شما موجب چه میشه؟ موجب تصدیق حکم انقلاب نسبت میشه. دو تا رکنش هم همین بود که به شما گفتی، یکی خاص قرینه بر عام است، دو تعارض بین حجت و لا حجت نیست، تعارض بین دوتا حجت است. بلا نمیتوند لا حجت با حجت معارضه کند. شما دیدید یه وقت یک بعضی از آن مراجع یه حرفی میزنه، یه فتوایی میدن، یه بیانی رو میفرماید، یه بچه طلبه از گوشه یه حوزه بلند میشد یه رساله ای، یک نامه سرگشاده ای، یه چیزی در نقد اون مرجع می‌نویسه که این حرف شما یا این فتوای شما درست نیست. اون مرجع جواب اونو میده؟ جوابشو نمیده. چرا؟ میگه این ردیف من نیست که من جوابشو بدم. خب یکی از شاگردان اون مرجع، درسته؟ یکی از شاگردان میاد جواب او رو میده، میگه باید ردیف حفظ بشه. الان هم همین تو حتی سیاست دنیام، در جهان سیاست هم همین جور است دیگه. اگر رئیس جمهور مثلا آمریکا حرفی رو بزنه، خب رئیس جمهور ایران چه میده؟ جوابشو میده. اما اگر فرض بفرمایید که وزیر خارجه اونا حرفی بزنه، کی باید جوابشو بده؟ وزیر خارجه جوابشو میده. یعنی معادل سازی، هر کسی در هر رتبه ای حرف میزنه، جوابشو از همون رتبه میگیرن. توجه میفرمایید؟ اگر یه نماینده تو کنگره یا آمریکا حرف بزنه، خیلی خوب، یه نماینده در مجلس جواب او رو میدن. یعنی در داستان تعارض ردیف و حجت معتبرن. توجه میکنید؟ حجت با حجت تنافی پیدا میکنه، لا حجت که با حجت تنافی پیدا نمیکند که. یکی از آقایون مراجع یه فرمایشاتی رو گفته، یه آقایی هم یه نامه تیز و تندی نوشت براشون. توجه میکنه؟ او آقا هم هیچی جواب نده، درستش هم همین بود، چون اینا ردیف هم نبودن که بخواد جواب بده. حجت با حجت تنافی پیدا میکن، حجت با لا حجت تنافی پیدا نمیکن. اما دوتاشون تو شورای نگهبان با هم دعواشون شد، این به اون فوش داد، اونم به اون فوش داد. خب اینا دوتاشون شورای نگهبان بودن، حد هم بودن، ردیف هم بودن، اشکالی نداره، جواب هم دیگه رو داد. توجه فرمودید؟ اینا رو در نظر بگیرید. این رکن دوم، حجت با حجت تنافی پیدا میکنه و تعارض. وقتی که عموم شما از حجیت افتاد، دیگه اکرم العلماء آن نیست، دیگه اکرم العلماء العدوله، آن نیست که تخصیص خورده. عامی که تخصیص خورد، دیگه عمومش از حجیت افتاد. بنابراین الان این عام سابق که الان عام مخصص تخصیص خورد، این عام مخصص با اون عام اون طرفی لا تکرم العلماء با هم تنافی نداره، تعارضی نداره، نسبتشون چیست؟ عموم و خصوص مطلقه، یعنی با هم جمع میشن، گیری ندارد. این میشه انقلاب نسبت آقای نایی. توجه میکنید؟ به همین راحتی، یعنی اگر شما بتوانید تصور کنید، تصدیق خواهید. لذا بله بیانات مرحوم آیت الله شیخ ضیاءالدین عراقی قدس سره نقدی که بر آقای نائینی کردن وارد نیست. خب حالا بازم بر آقای نائینی اشکال شده است. توجه می فرمایید؟ انشالله اشکالات بعدی آقای نائینی فردا. و صلی الله علیه.